چهار عصر در ایران روی ایستگاه رادیو فردا هستید. وزیر خارجه آمریکا برای گفتگو درباره مذاکرات هسته‌ای با ایران وارد پاریس شد. به گفته وزارت نیرو 59% مخازن سدهای بزرگ ایران خالی از آب است. حکم اعدام یکی از هواداران اخوان المسلمین در مصر اجرا شد. حسن جعفری هستم. سلام بر شنوندگان عزیز رادیو فردا، از شما دعوت میکنم در این بخش خبری ما را همراهی کنید. جان کری وزیر خارجه آمریکا برای مطلع کردن وزیران خارجه فرانسه، بریتانیا و آلمان از نتیجه مذاکرات هسته‌ای با ایران امروز وارد پاریس شد. وزیران خارجه آمریکا و ایران در طول هفته گذشته همراه هیئت‌های کارشناسی دو طرف مذاکرات دو جانبه ای را در شهر مونترو سوئیس برگزار کرده بودند. خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است جان کری پیش از دور دیگری از مذاکرات هسته‌ای با ایران که قرار است 24 اسفند برگزار شود به دعوت لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به پاریس رفته است. وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه گفته بود تعهداتی که ایران در مذاکرات هسته‌ای پیشنهاد کرده کافی نیست. وزارت نیروی ایران امروز از کاهش 16% ورودی آب مخازن سدهای کشور از ابتدای مهر ماه سال جاری و خالی بودن 59% مخازن سدهای بزرگ از آب خبر داد. همزمان حمید چیچیان وزیر نیروی ایران نیز گفته است که با درخواست این وزارتخانه از شورای عالی آب دستور تشکیل ستاد بحران خشکسالی در استانهای ایران صادر شده است. آقای چیچیان افسوده است که در کلان شهرهایی چون کرمان، بندرعباس، همدان، تهران و اصفهان شرایط ویژه‌ای از نظر تأمین آب شرب برقرار است که به گفته او نیازمند اقدام فوق‌العاده است. وزارت کشور مصر از اجرای اولین حکم اعدام در ارتباط با رویدادهای بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی رئیس جمهوری پیشین این کشور خبر داد. به گزارش خبرگزاری فرانسه به نقل از وزارت کشور مصر، محمود رمضان بامداد امروز به دار آویخته شده است. دادگاهی در شهر اسکندریه محمود رمضان و یکی دیگر از حامیان اخوان المسلمین را به جرم پرتاب چند نوجوان از پشت بام یک آپارتمان به پایین و کشته شدن یکی از آنها به مرگ محکوم کرده بود. بعد از سرنگونی دولت محمد مرسی توسط ارتش مصر در تابستان 2013 صدها تن از اعضا و هواداران اخوان المسلمین در دادگاه‌های این کشور به مرگ محکوم شدند. سازمان امنیت روسیه از بازداشت دو نفر به ظن دست داشتن در قتل بوریس نمتسوف از منتقدان سرشناس پوتین خبر داد. رئیس سازمان امنیت روسیه امروز به تلویزیون این کشور گفت این دو نفر به نامهای انزور کوباشف و زور دادایف از ساکنان منطقه قفقاز هستند و تحقیقات در این باره همچنان ادامه دارد. بوریس نمتسوف 10 روز پیش در حوالی کاخ کرملین در مسکو به ضرب گلوله به قتل رسید و قتل او سبب راهپیمایی و تجمعاتی در مسکو شد. ژنرال مارتین دمسی رئیس ستاد ارتش آمریکا میگوید ایران به تقویت توان نظامی شبه نظامیان شیعه در عراق کمک میکند، اما معلوم نیست که به گفته او این اقدام تهران به معنای کمک است یا اینکه مانعی بر سر راه مقابله با داعش به شمار میرود. این مقام ارشد نظامی آمریکا اشاره کرده که نگرانی های خود در مورد نفوذ ایران را با رهبران عراق در میان خواهد گذاشت. در مورد گفته های ژنرال دمسی بیشتر بشنوید از همکارم بهروز کارونی.
سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا پس از آن ابراز شده است که نیروهای عراقی حمله گسترده ای را برای بازپسگیری شهر تکریت از تصرف نیروهای گروه خلافت اسلامی آغاز کردند. این گروه بخش قابل ملاحظه ای از خاک عراق از جمله شهر موسل، دومین شهر بزرگ این کشور را در تصرف خود دارد. به نوشته خبرگزاری فرانسه، شبه نظامیان شیعه عراق که توسط ایران مسلح شده و فرماندهان این کشور به آنها مشاوره می‌دهند، نقش مهمی در حمله به شهر تکریت ایفا می کنند. جنرال مارتین دمسی با این همه اشاره کرد که حملات هوایی ماهای اخیر ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا علیه گروه خلافت اسلامی در اطراف شهر بیجی در شمال تکریت به نیروهای عراقی کمک کرد تا برای آزادی تکریت اقدام کنند. وی با اشاره به حمایت تهران از شبه نظامیان شیعه عراقی گفت که تلاش میکند تا به این نتیجه دست یابد که تا چه اندازه فعالیت‌های ما و فعالیت‌های آنها مکمل یکدیگر هستند. پایان نقل قول. پیش از این برخی از مقام‌های آمریکایی از همکاری ایران با ائتلاف بین‌المللی در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی سخن گفته بودند، اما این اظهارات تکذیب ایران را به دنبال داشت. تونی بدران، کارشناس بنیاد در دفاع از دموکراسی ها در آمریکا.
We are already seeing in many respects how it has already enhanced their hands. In the past there used to be
همینک شاهد گسترش این همکاری ها هستیم. در گذشته ایالات متحده توسعه طلبی دولت ایران را پس می زد و نظم و سامان منطقه را تامین می کرد، ولی اکنون به دلیل گفتگوهایی که به نظر می رسد بسیار فراتر از توافق اتمی است، به جای پس دادن نفوذ دولت ایران در سوریه، رهبری عملیات در یمن و یا افزایش تسلط آن بر دولت عراق، دولت آمریکا به همه اینها با دیده مثبت می‌نگرد و همکاریش به گونه موازی در مسائل مانند مبارزه با گروه خلافت اسلامی و القاعده و یا به شیوه گسترده، همچنان که رئیس جمهوری آمریکا گفته است که به توازن قوا آنچنان که طرز فکر پیشین سیاستمداران این کشور بود معتقد نیست و بر این باور است که هر یک از بازیگران می توانند سهمی در منطقه داشته باشند. این گونه تفکر است که در گفتگوهای جاری با ایران به سود این دولت در عرصه جغرافیای سیاسی انجامیده است.
So I think that mindset is what differentiates the current talks with Iran and how they have played out in geopolitical terms to Iran's advantage.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، رئیس ستاد ارتش آمریکا گفت ما از چالش‌های ناشی از حمایت ایران از شبه نظامیان شیعه عراقی آگاهیم و نفوذ ایران موجب نگرانی‌های ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا شده است. سخنان رئیس ستاد ارتش آمریکا در شرایطی ابراز شده است که پیشتر جان کری، وزیر امور خارجه این کشور، اقدامات تهران علیه گروه خلافت اسلامی را مثبت توصیف کرده بود. تونی بدران:
بسته به عمل ایرانیان در جنگ علیه گروه خلافت اسلامی و یا رفتارشان در عراق، اغلب اوقات می شنویم که به عنوان مثال جان کری وزیر خارجه به طور مکرر گفته است که گسترش نفوذ ایران در منطقه ممکن است امر مثبتی باشد.
به نوشته خبرگزاری فرانسه، کشورهای سنی مذهب خاورمیانه از نفوذ ایران در عراق نگرانند. در این ارتباط خبرگزاری رویترز نیز پنجشنبه گذشته در گزارشی نوشت که عربستان سعودی در صدد تشکیل بلوکی از کشورهای سنی مذهب خاورمیانه است. در این گزارش ایران نگرانی بزرگ ریاض در منطقه محسوب شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، ژنرال دمسی در بخش دیگری از سخنانش گفت که مشخص نیست آیا ایران از نبرد با گروه خلافت اسلامی اهداف استراتژیک ائتلاف را دنبال می‌کند یا خیر. او همچنین گفت که ائتلاف بین‌المللی به یک عراق متحد که سنی‌ها و کردها را همراه با جمعیت بزرگ شیعه این کشور نمایندگی کند متحد است.
گزارش همکاران بهروز کارونی را می‌شنیدید در مورد گفته‌های اخیر ژنرال مارتین دمسی، رئیس ستاد ارتش آمریکا.
اجرای حکم قصاص چشم در مورد یک متهم اسید پاشی در ایران:
من این حکم رو بسیار تکان دهنده می‌بینم و از نوع عملکرد قرون وسطایی.
اعدام 6 زندانی کرد:
بسیاری از این محکومیت‌ها در نتیجه دادرسی‌های ناعادلانه هستند.
و خبرهایی از بازداشت فعالان سیاسی و مدنی در ایران. با من مهتاب وحیدی‌راد، روز شنبه ساعت 6:30 عصر به وقت تهران در برنامه دریچه همراه باشید.
4:08 عصر در ایران گزارش‌ها را از رادیو فردا پی می‌گیریم. برای نخستین بار یک مقام رسمی جمهوری اسلامی ایران از نفت ارزان دفاع کرد. محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران، گفته است نفت ارزان قیمت به سود تولید کنندگان است. به گفته وی همچنین تا 2 سال آینده قیمت نفت به بیش از 60 دلار افزایش نخواهد یافت. همکارم بنیامین صدر در گفتگوی با کامران دادخواه، کارشناس اقتصادی در آمریکا، نظر او را درباره این موضع نفتی مقام‌های جمهوری اسلامی ایران جویا شده است. کامران دادخواه:
به نظر من این حرفایی که ایشون زدن یه مقدارش جنبه کلی بافی داره، حرفایی است که درست نیست و به هر حال اگر همه حرفای ایشون کنار هم بگذاریم این حرفا ربط به وضعیت ایران و منافع ایران نداره. برای اینکه ایران در حال حاضر از نظر بودجه و از نظر اقتصادش وابسته به نفته و اینی که 50% قیمت نفت افت کرده مشکلات اقتصادی و بودجه‌ای برای ایران ایجاد می‌کنه. در کوتاه مدت این مسئله است، ولی در بلند مدت مسئله ایران مسئله سرمایه‌گذاری و تکنولوژی جدید آوردنی. در یک زمانی ایران میتونست 6 میلیون بشکه در روز تولید کنه، امروز این یه مقداری بیش از 2 میلیون و 1 میلیونش صادر میشه.
اما پیش از این عربستان سعودی هم مشابه موضع‌گیری این مقام وزارت نفت ایران رو درباره کاهش بهای نفت مطرح کرده بود.
واقعیت این است که عربستان سعودی وضعش با ایران فرق داره. اون یکی از 3 کشور تولید کننده درجه 1 دنیا است و به این پول هم مقدار زیادی احتیاج نداره. حالا ملاحظه فرمایید که حتی عربستان در حال حاضر این کار رو داره میکنه به دلیل این نیستش که در آینده سودی ببره. عربستان به 2 دلیل این کار رو انجام داره میده. یکی اینکه اگه تولیدشو بیاره پایین مشتریاش از دست میده، یعنی یک کسان دیگه میان مشتریاشو به دست میرن. مسئله دومی که عربستان سعودی این کار میکنه این نیست که به ایران ضرر بزنه، برای اینکه در حال مقابله هستن در یمن، در سوریه، در جاهای دیگه. اون چیزی که ایران بایستی روش تاکید بکنه این نیست که تحریم ها برداشته بشه، سرمایه گذاری بشه، تکنولوژی جدید بیاد و ایران بتونه یک ستونی باشه در دستگاه تولید نفت.
شما به موضوع ارتباط مستقیم نفت با بودجه ایران و اتکای اقتصاد ایران به درآمدهای نفتی اشاره کردید. آقای نوبخت معاون حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نماز جمعه این هفته گفتند که حتی 1 ریال از بودجه امسال ارتباطی با نتایج گفتگوهای هسته‌ای نداره و دولت سعی کرده که حتی از اثرگذاری کاهش بهای نفت هم در بودجه امسال تا حدود بسیاری جلوگیری بکنه.
نه اینطور نیستش و حتی همین الان هم درآمد نفتی که برای بودجه منظور کردن، به خصوص اگر تحریم ها برداشت نشه، معلوم نیستش که قابل تحقق باشه. اقتصاد ایران به این درآمد وابسته است و بودجه ایران هم به این درآمد وابسته است و بسیاری از فعالیت ها به این وابسته است. بنابراین این فرمایش که آقای نوبخت کردن حرف درستی نیستش. اگر که اینطور بود خیلی راحت اصلا درآمد نفت رو خط بزنیم، روی مالیات و غیره تاکید بکنیم. واقعیت نیست که در زمان آقای احمدی نژاد 700 میلیارد دلار درآمد نفت رو معلوم نیست چه کار کردن، دود کردن، دعوا دادن و الان این مسئله برای اقتصاد ایران پیش آمده و راه درجه اول در پشته شدن تحریم هاست. و البته اگر شما میخواهید که اقتصاد رو از نفت مستقل بکنید که اونقدر وابسته به نفت نباشه، این یک برنامه بلند مدتی میخواد. این کاری نیستش که یه روز آقای نوبخت یا اگر حتی یکی از قدیسین هم بیاد بتونه این کار انجام بده.
گفتگو با کامران دادخواه را میشنیدید، کارشناس اقتصادی در آمریکا، در مورد گفته‌های مقام‌های نفتی جمهوری اسلامی که برای نخستین بار از نفت ارزان قیمت در بازارهای جهانی دفاع کردند. ساعت 4:12 عصر در ایران. یادآوری می‌کنم شما شنوندگان عزیز از راه‌های مختلف میتونید با ما تماس بگیرید و دیدگاه‌های خودتون رو با سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. از جمله میتونید با شماره پیامگیر ما تماس بگیرید و در این پیام گیری 24 ساعته صدای خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
خواستم بگم من یک کارگر ساده از شهر کرد به خاطر برف و سرما 600-700 کیلومتر راه رو اومدم که شیراز کار کنم، یه خرجی واسه زن و بچه‌ام ببرم. الان 3 ماه که دارم مرتب دارم کار میکنم و جون میکنم، نمیتونم حتی 4 روز کارم رو تعطیل کنم برم یه سر زن و بچه‌ام برسم. الان هم که ایام عیده به خدا هر چقدر بالا پایین میکنم نمیتونم یه جوری پسنداز کنم که واسه خرج عید و سفره و لباس و اینا رو جفت جور کنم. آخه چه مملکتیه؟ انرژی هسته‌ای که انرژی واسه زندگی کردن از ما گرفته، خب چه در میخوره؟
به نظر من قصاص اسید پاشی لازمه. در مورد قتل هایی که ناگهانی و یهویی ایجاد میشه، مثلا دو نفر دارن شوخی میکنن، قیچی پرت میکنن، طرف میمیره، من با قصاصش مخالفم، برای اینکه این قصد و نیتش غیر عمد بوده. کلا در مورد قتل های غیر عمد با قصاصش مخالفم، اما در مورد اسید پاشی فرد با قصد و نیت قبلی این کار کرده و به نظر من لازمه که قصاص بشه.
آقای خامنه‌ای، آقای روحانی، در پایان سال جدید به وضع کارتون خواب هایی که در خیابان هستن، به وضع گرانی همه چیز رسیدگی کنید. شاید دعای شب عید نصیب شما هم بشه.
سپاسگزارم از شمایی که با رادیو فردا تماس گرفتید و در انتظار پیام‌های سایر شنوندگان عزیز یک بار دیگه شماره پیامگیر رادیو فردا رو تکرار می‌کنم: 2042-02-2112-2112. این پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست که میتونید تماس بگیرید و در مورد موضوعات مختلف از جمله مناسبت فردا 8 مارس روز جهانی زن پیام هاتون رو ضبط کنید. تا حدود 15 دقیقه دیگر و سرخط خبرها.